افرادی که به اصطلاح توی این جریان از توسط انگلیسی ها کار می شدن، حتی توی بیوت بسیار از آقایون و علما و مراجع هم رفته بودن، نفوذ کرده بودن، حتی بچه های بعضی از آقایون رو خریده بودن. خب تو تاریخ هست، ما باید اینها رو بپذیریم. حالا درسته مثل علمای درجه یک همشون آدم های مستقلی بودن، ولی چون بی اطلاع بودن از فضای دنیا و به اصطلاح چیزا، بهشون اون چه که میگفتن فکر میکردن به عنوان، چون اینا به بهونه ترقی و تجدد و نمیدونم پیشرفت ایران، جبران عقب ماندگی ایران اومده بودن، با یه تاکتیکی اومدن روحانیت رو هم حتی با خودشون سعی کردن همراه کنن، که البته لایه‌ای یک این کار نکردن، اما بخشایی از اقشار پایین روحانیت خوب با اینا کار کردن، به همون بهونه‌ای که به اصطلاح ایران از عقب ماندگی نجات بدیم. بنابراین انگلیسی‌ها در لایه‌های مختلف نظام ایران زمان قاجار نفوذ کرده بودن، اونقدر که دیگه برای بعضیا که می‌خواستن امنیتشون تأمین بشه، زدن پرچم سفارت انگلیسی ها رو سر در به اصطلاح خونه هاشون افتخار بود، میگفتن که ما زیر پرچم انگلیسیم دیگه، هیچ کی به ما هیچ کاری نمیتونه بکنه.
خب این ضعف دولت مرکزی هم هست دیگه. حالا بله، یه سریال چند وقت پیش پخش میشد، من میدیدم که اصلا شخص شاه رو، حالا بر اساس سندهای تاریخی است، اصلا کاری با مملکت نداره، یعنی کلا توی فاز دیگه ای بود، توی جای دیگه ای داشت سیر میکرد. یعنی خب به هر حال کسی که شخص اول مملکت هست باید حواسش به امور مملکت باشه، خب جای دیگه بود.
الان من براتون توضیح میدم، این جریان نفوذ اونقدر در داخل به اصطلاح نظام ایران زمان قجری نفوذ کرده بود، گفتم ماجرای ناصرالدین شاه،
همون ناصرالدین شاه رو من
نشون واقعیتیست. این یه واقعیتیست که ما در واقع در جامعه اون زمان خودمون مشاهده میکنیم. ببینید تو کابینه اکثر صدر اعظم ها یا نخست وزیرها آدمایی هستن که خود فروختن، وابسته به جریان سفارت یا روسن یا انگلیسن. یه امیر کبیر از توشون در میاد که اونم
نمیذاره،
که آدم مستقلی بود و مبارزه منفی میکرد علیه این جریانات و در واقع نگاه یا گفتمان مقاومت داشت، سر چیزی رو آب کردن. چه کسانی کردن؟ مهد اولیا، خاندان خود قجر، از عوامل داخل خود قجر با همراهی سفارت انگلیس مثل میرزا آقاخان نوری و دیگران با قولها و وعده و عیدها. میخوام بهتون بگم ببینید هر کاری میخواستن انگلیسی ها بکنن از طریق چون نفوذ کردن در بدنه نظام، هم به عنوان افراد هم به عنوان جریان ها، خیلی راحت حکومت رو تو قبضه خودشون داشتن. یعنی به ترتیبی شده بود که آخرش ناصرالدین شاه حرفو میزنه که من یه پادشاه مصلوب الاختیار هستم، نه شمال کشور میتونم برم نه جنوب کشور. خب این یه قسمش ضعف حکومت مرکزی، یه قسمش نبوده امنیته، یه قسمش به اصطلاح عقب موندگی از دنیای به اصطلاح تحولات بین الملل، قسم دیگه‌اش این است که خب پادشاه فاسد بودن، پادشاه‌ها دنبال کارهای مفاسد به اصطلاح چیز خودشون بودن و خب یه جاهایی سرباز میکنن یا کسانی که دلسوزن بیان مثلا بهشون تذکر میدن خیلی دیر شده. مثلا فرض کنیم میگن دفترچه از ناصرالدین شاه دست امین السلطان افتاد، در 48مین سال حکومتش ناصرالدین شاه به یک جاهایی رسید بود که آره به مردم ایران داره ظلم میشه، من باید یه کاری بکنم. مثلا توی دفترچش امرده بوده که میخوام گوشت مردم و نون مردم و ارزاق مردم و معیشت مردم رو ارزون بکنم. حتی انقدر مثلا سعی میکنه که احساساتی میشه که سعی میکنه بره تو مردم بدون گماشته و نگهبان فلان، که اون ماجرای ترور تو حضرت عبدالعظیم اتفاق میفته. خب چرا؟ امین السلطان که عامل جریان انگلیسی ها بود به این دفترچه دست پیدا کرده بود، فهمیده بود که شاه میخواد یه کارایی بکنه، سریع سر شاه رو زیر آب میکنن. من برای این جریان نفوذ توسط این سفارت انگلیس خبیث به یه جایی رسید بود که حتی شاه هم نمیتونست کاری بکنه.
یعنی اینقدر دیگه نفوذ کرده
بودن افراد، شخصیت ها، مسئولین. میگم ببینید برخی از آقایینی که سران جریان مشروطیت هستن، 54 تاشون شاید بگم مثلا بزرگترین ملک المتکلمین یکی از فراماسون‌های بین المللیه، رأس این جریان به اصطلاح 54 نفر است. صدر علما مثلا که از آیات چی میگه از بیوت برخی از آقایونه، نمیدونم حسن رشدی تبریزی کسی ازش که هنوز که هنوز من به متوجه نشون این فرد که میدونای تهران به نامشه، هنوز خیابونهای تهران به نام برخی از اینا ست. تا ببینید من ببینید انقلاب که شده آقای عزیز یه چیزی حدود 150 لوژ فراماسونی رو توی این کشور وجود داشته، 150 تا لوژ فراماسونی و از اینها تونستن 50 تاشو کشف کنن. بسیاری از این افراد جریان ها ممکنه در همین بدن ها هنوز
وجود داشت.
حالا اهرم هایی که این
است من عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم چون آقای دکتر کشکی پشت خط هستن، بله. ارتباط بگیرم با ایشون بعد برمیگردم ادامه صحبت شما رو بشنویم اگر موافق باشید. جناب دکتر کشکی من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی مهمان محترم برنامه و همه عزیزان شنونده در خدمتتون هستم.
آقای دکتر کوشکی، موضوع برنامه ما 200 سال تاریخ سیاه استعمار انگلیس در ایران و رفتارهای دوگانه به سبک سفیر انگلیس در ایران هست. به نظر شما هدف از طرح این گونه مباحث توسط سفیر انگلیس و یه جورای اتخاذ مواضع طلبکارانه چی میتونه باشه؟
ببینید من میخوام با یه مسئله خیلی عامیانه شروع کنم. میگن که اگر به مرد رو بدید متوقع مثلا چه چیزهایی رو پیدا میکنه. واقعیتش اینه که چون ما تاریخ معاصرمون رو و اون چه که مثلا انگلیسی ها در ایران انجام دادن رو اون رو نه در بودش پژوهش کردیم و نه به مردم بیان کردیم، یعنی جامعه ای ما واقعا اطلاعاتش در مورد اون چه که انگلستان تو این 200 سال انجام داده تو ایران تقریبا میخوام بگم مثلا 1% هم نیست. این که میگم مردم یعنی شامل همه دانشگاهی ها، حوزوی ها، همه مردم عادی. ببینید مثلا تو رسانه های ما، تو سینمای ما، تو رسانه ملی، تو تلویزیون یا چند تا کار ضد انگلیسی ساخته شده مستند، ممکن حالا بر اساس سند باشه، فیلم داستانی باشه، فیلم سینمایی باشه، سریال یا مجموعه باشه. ما عملا نگاه میکنیم ببینیم تقریبا هیچی، تک و توک، استثنایی. و خب جامعه که قاعدتا وحی بهش نمیشه که، تو کتابای درسی ما هیچی نیست، تو کتابای دانشگاهی ما هیچی نیست، تو فضای مجازی ما نیست. و به همین خاطر وقتی که شما به عنوان ملت ندانید انگلستان چه بر سر شما آورده، اون وقت باید بدهکار انگلیس هم بشید. ببینید من میخوام بگم که انگلیسی ها جایگاهی که برای خودشون قائلند چی بوده و چرا الان سفیر انگلیس میگه ما هم از شما دلخوریم، ما هم از شما دلخوریم، ما از ایرانی ها دلخوریم. من میخوام استناد کنم نه به هیچ شخصیت ایرانی، اولین استنادم به اولین سفیر ژاپن هست که در زمان میانه سلطنت ناصرالدین شاه میاد ایران. ایشون میاد و از طریق هند میخواسته بیاد ایران، متوجه میشه که انگلیسی ها به کشتی های ایرانی اجازه نمیدن در ساحل بمبئی پهلو بگیره. خلاصه میگم ایشون بعد تو کتاب خاطراتش نوشته، کتاب خاطراتش چاپ شده هم به زبان ژاپنی و هم ترجمه شده به زبان فارسی. میگه من متوجه شدم انگلیسی ها خط کشتیرانی ایرانی ها رو که بیش از 400 سال عمر داشته این خط کشتیرانی از سواحل ایران به هند، به سریلانکا، به آفریقا و حتی آسیای جنوب شرقی، خط رو داره قطع میکنه. این کار بریدن رگ حیات ایرانی هاست و انگلیسی ها از این طریق میخوان ایران رو به یک کشور فقیر، بیچاره و درمانده تبدیل کنن. این صحبت مال سفیر ژاپن هست که میانه سلطنت ناصرالدین شاه که خودش این صحنه رو میبینه، میگه با اینکه ما 3 هفته در بمبئی معطل شدیم و کشتی ایرانی میومدن، انگلیسی ها نمیذاشتن اینا کنار ساحل پهلو بگیرن و میگفتن فقط باید با کشتی انگلیسی شما برید به سمت محل ماموریتتون، یعنی ایران. این یه نمونه. نمونه بعدی کتاب نامه های از تهران هست مال سر ویلیام ریدر بولارد. ایشون سالها سفیر بوده در تهران مقارن اواخر رضا شاه و اوایل محمد رضا پهلوی. کتابشو نوشته، ترجمه هم شده به زبان فارسی. شما اگر این کتابو نگاه کنن، من از دانشجوام خواهش کردم دیدن و حتی دانشجوی دکتری ما واقعا بعد از خوندن این کتاب متأثر شده بودن و منزجر شده بودن از انگلستان و اینکه سفیر انگلیس چه نگاه اهانت‌بار، تحقیرآمیز و از بالا به پایینی. توی این کتاب شاید نزدیک 400 خورده بار اهانت مستقیم شده به همه ملت ایران، اونم عبارت‌هایی رو که اگه دقت کنید الان ما خیلی میشنویم: ایرانی‌ها همه دزدند، ایرانی‌ها همه کلاهبردارن، ایرانی‌ها همه فلانن فلانن. و جالبه که ما اینها رو الان بر سر کوچه و بازار از زبان برخی از هموطنانمون میشنویم. اینم یه نکته است. اون وقت اینکه زاویه دیده یک سفیر انگلستان در ایران به گونه ایه که پادشاه وقت، چه رضا شاه چه محمد رضا، نیروهای سیاسی و رجال، اینا رو وقتی کتاب میخونید متوجه میشید اینا رو هیچ حساب نمیکنه. یعنی اینها رو براشون به اندازه مثلا مگسی که بدن میشه میشینه و داره به عنوان پادشاه واقعی ایران حرف میزنه. این نامه ها نامه هاییست که سری دربولار در زمان مأموریتش در تهران نوشته به دوستی در وزارت خارجه انگلستان و اونجا کار شده. این یه نمونه دیگه. و نمونه بعدی خاطرات آخرین سفیر انگلستان در ایران در دوران پهلوی، خاطرات آقای سفیر. این موارد رو مگه نگاه کنیم بعد متوجه میشیم که انگلیسی ها برای خودشون شأن در واقع مالکیت در ایران قائل بودن. من یه عذر میخوام از شنوندگان عزیز، هر ایرانی این رو بشنوه حتما جریحه دار میشه، اما جزء تاریخ ماست. وقتی اولین بار انگلیسی ها قطعات یک هواپیما رو وارد میکنن در اینکه در خدمت پلیس جنوب قرار بدن، چون میدونید 1907 نصف جنوبی ایران رو انگلیسی ها کامل تصرف کردن، مال خودشون کردن، اونجا رو پلیس جنوب انگلیسی اداره میکرد. نوعی این هواپیما قطعاتش رو تو بوشهر میرسه از انگلستان، بعد انگلیسی ها به اون مهندس انگلیسی که در شیراز بوده میگن شما بیا مونتاژ کن، میگن خیر هوای گرمیه من حالشو ندارم، شما این قطعات رو بیارید شیراز، من اینجا مونتاژ میکنم، برای گشت هوایی لازم داریم. بعد انگلیسی ها میگن خب اینا رو اگر بار قاطر و اسب و اینا کنیم تو راه اینا این حیوانات متوجه نیستن، میزنن به در و دیوار. سرکنسول انگلیس تو بوشهر پیشنهاد میده که چرا قاطر، بهتر از قاطر، جوانای ایرانی رو به زور میاریم، بیگاری میکشیم و اینا رو میذاریم به شونهشون. یعنی ببینید نگاهی که داشتن دقیقاً نگاه حیوان باربر بوده به انسان ایرانی. تو این ماجرای حمل قطعات هواپیما از بوشهر به شیراز صدها جوان ایرانی رو میگیرن و با فشار شلاق و اسلحه مجبور میکنن، هر کسی هم که اونجا زمین میخورد یا اتفاق، ده ها نفر از دره پرد شدن، گفتن مهم میستن ایرانی هم از دوستای بعدی دوباره 50 تا جوان میاریم، فقط مهمه که این کالا این بار برسه شیراز و اون هواپیما برای انگلیسی ها مونتاژ بشه. یه اینجور نگاهی داشتن. الان مردم ایران به لطف خداوند برکت انقلاب به جایی رسیدن که وقتی که نیروهای نظامی انگلیس در حد چند متر وارد آبهای ما در اروند میشن، بچه های همین ملت انگلیسی ها رو دستگیر میکنن و همون روز اتفاقی که میافته چیه؟ اتفاقی که میافته اینه که بورس لندن یه سقوط 62% رو تجربه میکنه و تیتر میزنن، میگن اولین باره که بعد از جنگ دوم جهانی تفنگداران دریایی ملکه دستگیر شدن و دستاشون پشت سرشونه به جرم ورود چند متر در آبهای ایران به صورت غیر مجاز. طبیعتا حق بدید به انگلیسی ها که سخته براشون، یعنی انگلیسی هایی که مالک بودن، انگلیسی هایی که شاه ایران رو آدم حساب نمیکن، بر اساس انگلیسی هایی که گفتن به تعبیر سفیر ژاپن رگ تنفسی ایران رو قطع کرده بودن، الان میان میبینن که بچه های ایرانی به لطف خداوند، به توکل به خدا، با غیرت خودشون انگلستان که دزدی دریایی را میندازه بر اساس سنت پدرانشون، کشتی ما رو در جبل الطارق در واقع سرقت میکنه، ما کشتی اونها رو اینجا نگه میداریم و اعلام میکنیم که تا اون کشتی روبوده شده آزاد نشه ما هم کشتی شما رو رها نمیکنیم. این خیلی براشون سخته و به همین خاطر طرف انگلیسی میگه ما هم از شما دلخوریم. این دلخوری علتش
اشکال نداره، بمونن دلخور
بمونن. اما یه نکته هست، نکته اینه که اگر مردم ما بدانند که چه انگلستان تعاملی که با ما کرده چه بوده، فقط هم بر اساس اسناد خود انگلیسی ها یا بر اساس اسناد خارجی ها، بالاخره آلمانی ها اینجا بودن، فرانسوی ها بودن، ژاپنی ها بودن، افراد مختلفی بودن، فقط ما گزارش نیاز به توف و لعنت و نفرین و اینام نداریم که عاطفی بحث کنیم، نه علمی. این اسناد رو رسانه ها در اختیار مردم بذارن، اون وقت دقیقا متوجه خواهیم شد که گیر کار ما کجاست و چرا سفیر انگلیس به خودش اجازه میده، جرأت میده که بیاد و بگه ما هم از شما طلب کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی از توضیحاتون. باهاتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدار، موفقیت میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. جناب آقای دکتر کوشکی بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر ثروتی، من خیلی عذرخواهی میکنم، صحبت شما نیمه تمام بود. بفرمایید.
من فقط در ادامه نفوذ جریانی میخواستم بگم که انگلیسی ها در دوران ضعف حکومت های دوران قاجار با تشکیل شبکه های فراماسونری به صورت گسترده در ایران و شبکه های مختلف، البته یک شبکه هم نه، عبوردن بهایی ها یا ایجاد کردن در واقع فرقه بهاییت که با در واقع تغییر مذهب یهودی ها به یک باره و مسلمان شدنشون، همین تازه مسلمان ها که بعد اینها میان فرقه بهاییت رو تشکیل میدن و اون ماجراها رو سر مملکت ایران میارن. خب یکی از نمودهای شاخص اینها باز تغییر دادن حکومت هاست. ببینید خیلی راحت رضا خان توی اسناد تاریخی هم هست به صراحت میگه من انگلیسی ها آوردن سر کار، در جلسه ای که مصدق هم در بحث یه تبصره میخواستن پیدا بکنن یه ماده واحده ای که بتونن تغییر نظام از قاجار به پهلوی رو بدن، در اونجا به صراحت میگه انگلیسی ها من آوردن سر کار. خب دیگه بهتر از این اعتراف میخواهید؟ یعنی حتی حکام رو جابجا میکردند، حکام رو، فردی مثل رضا خان رو. یا تو بحث کنسرسیوم که خب بعد از کودتای 28 مرداد 32 اتفاق افتاد، خب تا اون وقت که همینطوری غارت میکردند مجبور شدن در دهه بعد از کودتای 28 مرداد دهه 30 و 40 دیگه آمریکایی‌ها رو بپذیرن و هفت خواهران و هفت برادران و این کنسرسیوم بیاد و دوباره با یک فضای مشترک اون به اصطلاح غارتشون رو انجام بدن. که خب یکی از بزرگترین به اصطلاح شیطنت‌هایی که انگلیس البته علیه بسیاری از کشورهای جهان انجام داده بحث جنگ تریاکه، که کتاب جنگ تریاک در چین یه نمونه‌ای هستش که چه بلایی سر چینی‌ها در آوردن. خب تریاک محصولی نبود که تو ایران باشه یا تو افغانستان، و انگلیسی ها برای اینکه صنعت نساجی هندوستان رو نابود بکنن اومدن با یه تمهیداتی، چون خودشون صنعت نساجیشون ماشین بخار اختراع شده بود و در دوران اول مجول دوران مجول صنعتی به سر می بردن، هندوستان رو با یک تمهیدات و ملاحظاتی نابود کردن، مزارع پنبهشون رو نابود کردن، بعد رفتن چیکار کردن، حالا خیلی خلاصه بگم، تریاک کاشتن. بعد تریاک بازار میخواست، جمعیت کشور متکثری مثل چین رو نشون کردن، به اونجاها چیز کردن، صادر کردن که ماجرای کتاب نوشته شده جنگ تریاک در چین. خب بعد آوردن همین رو توی ایران، خب ایرانی ها رو اینا معتاد کردن، اینها در واقع که یه کاری کرده بودن مثلا سوختش رو گرونتر از خود تریاک که میخواد که مردم بیشتر رو بکشن و هنوز آثار و تبعاتش در کشورهای حوزه شرق ایران وجود داره و در خود ایران هم وجود داشته و خود تبعاتش معتادانی هستن که همه اینا محصول خباثت یک کشور خبیثی به اسم انگلیس هستش. میخوام بهتون بگم ببینید در نفوذ فردی، در نفوذ جریانی، در نفوذ حتی اجتماعی که لایه‌های اجتماع ما رو با خودشون هماهنگ کرده بودن، در برخوردهای چند سطحی، یعنی هم جنگ نرم، هم جنگ سخت، هم جنگ نیمه سخت، هم ترکیبی یا مرکب، همه اینها رو استفاده کردن برای اینکه بعد از انقلاب خصوصا برگردن دوباره به این جزیره ثبات. چرا؟ چون سیلی محکمی از ایران به واسطه انقلاب اسلامی خورده بودن و دیگه اینا هم که از این شیطنتشون دست بر نمی‌دارن. استعمار یکی از کارهایی که به اصطلاح چیز میکنه، به اصطلاح همون ایستارهای روانی جامعه رو عوض میکنه، با فرهنگ مادی یا تکنولوژی کاری میکنه که اون جامعه رو در خودش قبضه بکنه که بتونه اون بهره‌وری و استثمارش رو انجام بده. خب مهمترین انگیزه برای اونها هم همین نفت و گاز بود که خب میدونه چه بلایی سر مردم ایران در آوردن. بنابراین باز هم از این شیطنت‌ها خواهند کرد.
میخوام بگم توفالای
الان وجود دارن.
میخوام بعد از انقلاب هم بپردازیم بهش، به جریان نفوذشون.
بله ببینید، این همونطور که خدمتتون عرض کردم چند دقیقه پیش، ببینید انگلیسی‌ها در چارچوب جریان‌های فردی، نفوذ فردی، نفوذ اجتماعی و نفوذ جریانی، اینها بدنه‌هایی از لایه‌های اجتماعی ما رو که قبل از انقلاب نشون کرده بودن. گفتم 150 تا لوژ فراماسونی تو این کشور وجود داشته.
خیلی 150.
بله، حالا تازه در رقابت بین لوژ آمریکا و لوژ انگلیس یه جایی به اختلاف خوردن با هم دیگه از 40 دهه 40 به بعد، برای اینکه آمریکایی‌ها پوز انگلیسی‌ها رو بزنن و اونها رو چی بکنن، 3 جلد کتاب منتشر شده که اسماعیل راین اینها رو چیز کرده و افشاگری میکنن راجع به این شبکه‌های تازه چی
همدیگه
انگلیسی مثلا. بله، برای اینکه بتونن انگلیسی‌ها رو محدود و مهار کنن. میخوام بهتون بگم این ردها یا اطلاعاتی که در سفارت آمریکا، اسنادی که وجود داره از ارتباط انگلیسی ها، همدستی انگلیسی ها، حتی برخی از کشورهای اروپایی وجود داره که حالا بحث فتنه 88 آمریکا جایی پا نداشت، ولی انگلیسی ها نقش عملگی و پیاده نظام و قرارگاه عملیاتشون رو توی ایران بازی می‌کردن. حتی برخی از کشورهای دیگه، خب بعضیا رو نمیشه اسم ببری یا برخی از جریانات رو نمیشه چی بکنی، چون بالاخره توی نظام سرویس‌های اطلاعاتی ممکنه روی این فضا دارن کار میکنن، دوچار مشکلاتی بشن. ولی تا عمق بسیاری از موارد به اصطلاح مجموعه‌های ما، حتی احزاب، حتی رسانه‌ها و بسیاری از لایه‌های درونی ما از طریق NGO، از طریق گفتم نیروها، افراد، جریان ها، این نفوذشون رو انجام دادن. حالا تو بحث فتنه 88 اگر رسیدیم باز من این رو توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم آقای دکتر پاکندیش، نظر شما چی هست؟ اینه که من میخوام اون انگیزه شخص سفیر رو هم، یه سفیر انگلیس رو هم یک اشاره بهش بفرمایید.
سفیر فعلی انگلیس در ایران آقای سایمون، مسئول بخش مبارزه.
آقای سایمونه، سیمونه، بالاخره اسمش چیه؟ چند تا تلفظ دارن اینا.
سایمون دیگه،
سایمون. خب هم من انگلیسیشو دیدم که اس با آی بود، ولی خب دو تا تلفظ بود.
حالا ما میگیم سفیر فعلی انگلیس در ایران،
اسم نحسش زیاد مهم نیست.
من میگم مثلا کلا دوگانه اسمشون، هم دو تا تلفظ.
این پیش از اون که یک چهره دیپلماتیک باشه، یک چهره باز امنیتیه، یعنی در پوشش اقدامات دیپلماتیک. ایشون مسئول بخش آخرین سمتش که قبل از اینکه بیاد ایران، مسئول بخش مبارزه با تروریسم وزارت خارجه بریتانیا بوده سال 2012 تا 2014. عمدتاً هم حوزه فعالیتیش کشورهای جنگ زده بوده که بهش اصطلاحاً میگن که تکنسیان عملیات میدانی. به این شخص، این واکاوی شخصیش، این که حالا اولین چیزی که این جماعت در واقع متخصص در حوزه عملیات روانی، همین انگلیسی ها، به دنبال تست افکار عمومی یک جامعه هستند. یک مسئله رو مطرح میکنن، حتما میدونن که یک تبعاتی ایجاد میکنه، یک حاشیه‌ای رو ایجاد میکنه، اما میگن اون چیزی که ما به یک هدف پنهانی دارن، یک هدف آشکار. هدف آشکار اگه بخوایم با نگاه سطحی نگاه کنیم، میگیم ببینیم که ممکنه بگیم که خب این چقدر آدم نادانیه که میاد آشکار اهانت میکنه، در حالی که داره به عنوان نماینده کشور داره در سیستم دیپلماتیک ما آداب دیپلماتیک رو رعایت نمیکنه. مسئله اینه که آخه این شخص آدم دیپلماتیکی نیست، اصلا دیپلمات نیست این آدم. این آدم یک پوزیشن امنیتی داره قبل از اینکه دیپلمات باشه، پوشش کارش دیپلمات. عمده سفرای انگلستان همین خاصیت رو دارن و به خصوص کسایی که در کارویژه کشورهای مثل ایران گماشته میشن به عنوان سفیر، نوعا اینها بیش از اون که دیپلمات باشن، اینها متخصص حوزه های امنیت یا تروریسم و از این عناوین هستند. در سوابقشون حداقل این دیده میشه. انقلاب اسلامی، انقلاب شکوهمند، انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام و پشتیبانی اکثریت قاطع مردم در سال 57، اومد تمام آنچه که انگلیسی ها در کشور به یغما برده بودند، به دنبال غارت بودند، به هر حال یک زمین بازی گسترده‌ای بود برای اونها، ایران قبل از انقلاب برای انگلیسی ها و امریکایی ها یک زمین بسیار با فراغ بال،
هر کاری دلشون بخواست،
هر کاری ام از عزل و نسب هایی در سطح عالی تا به در سطوح ارشد و میانی و اینها. خب این فضایی بود که تاریخ مستندات داره روایت میکنه پیش روی ماست. امام اومد با پشتیبانی مردم در انقلاب اسلامی سال 57 اینو مسدود کرد، این روزنه رو، این روزنه که چه ارز کنم، یک دالانی رو مسدود میکنه. این کانال وقتی مسدود میشه طبعا نظام سلطه شروع میکنه به پنجه کشی. حالا لانه جاسوسی که منحل میشه برای امریکایی ها، اما انگلیس همچنان حضور داشته در کشور ما، در حداقل در قالب سفارت خانه. اینها میان پس از انقلاب اسلامی، حالا من یک اشاره هم داخل پرانتز داشته باشم، بد نیست، بی مناسبت نیست که شهید بزرگوار استاد مطهری در کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر یک بحثی رو اونجا مطرح میکنن که من عینش رو بخوام اینجا عرض کنم به حوزه مخاطبان، به حضور مخاطبان. ایشون میگه که هر انقلاب مادامی که مراحل دشوار اولیه خودش رو طی میکنه، سنگینی بارش رو دوش افراد مؤمن و مخلص قرار میگیره، ولی همین که به بار نشست، سر و کله افراد فرصت طلب برای چیدن ثمره هاش پیدا میشه. میدان دادن به این گونه افراد، این شهید مطهری در این کتاب میگه، میگه
چه سالی اون کتاب، چه سال چاپ شده؟
این کتاب در واقع در قبل از انقلابه، ولی بعد از انقلاب چاپ میشه دیگه، یعنی دستاوردهای چیز اینجوریه. آره، ولی انگار داره امروز ما رو روایت میکنه، خیلی جالبه.
خاطر همین سوال کردم چه سالی؟
بله، نه قبل از انقلاب بوده، ولی بعد از انقلاب در واقع کنامو که ایشون داره روز فردای انقلاب اسلامی رو تئوریسین انقلاب بوده دیگه، داره روایت میکنه، خیلی جالبه. میگه سر و کله افراد فرصت طلب این وسط پیدا میشه. عناصر فرصت طلب همون عناصر جریان سازشکار و نفوذی هستند
که هم قبل انقلاب بودن، چهرهشون عوض شده. یعنی
امروز داره مثلا بعد از انقلاب، شما فکر کنید برای بعد از انقلاب دیگه. میگه انقلاب اسلامی که به ثمر بنشینه به واسطه افراد مؤمن، مخلص. سنگینی دوشش رو دوش افراد مؤمن و مخلص است، اما این وسط افرادی تحت عنوان، حالا ایشون رو میگه عناصر فرصت طلب، میان سر و کله‌شون پیدا میشه. عناصر فرصت طلب چه کسانی هستند؟ مشخصاتی دارن، عناصری که میان به دنبال عادی جلوه دادن نظام سلطه هستند، پذیرش دارن، اونهایی که به دنبال بستن با کد خدا هستند، اونهایی که میرن قراردادهای استعماری رو بدون مطالعه امضا میکنند
و بعدنم میگن ما نمیدونیم چیه،
امضا میکنند، بعد میگن که این امضای وزیر خارجه امریکا تضمین اجرای این هست. ببینید این افراد، افراد همون جریان سازش هستند، افرادی که زحمتی نکشیدند. سابقه این افراد بخوایم در بعد پیروزی انقلاب نگاه کنیم، ببینیم که این شخص در بعد پیروزی انقلاب در امریکا تشریف داشته، در حال تحصیل بوده، در ایام جنگ خارج از مرزها بوده، در حال تحصیل فرصت مطالعاتی بوده، اما وقتی که به ثمر می نشینه اینا سر و کله‌شون پیدا شده.
یعنی در واقع این رو چطور میتونیم حالا ارتباطش بدیم به استعمار انگلیس؟
انگلیس رو این افراد میبینی که این افراد تحصیل کردگان انگلیس هستن عمدتاً،
افرادی که همین سر سفره آمدن،
بله، افرادی که یهو میان موقع چیدن حالا این میوه های انقلاب میان سر سفره پیدا میشن، سر کلهشون پیدا میشن. میبینی که اینا عمدتاً یا خودشون یا فرزندانشون، حالا امروز عمدتاً در دانشگاه های بریتانیا در حال تحصیل بودن یا هستن.
خب الان اگر من بخوام، چون فرصتمون یه مقدار رو به اتمام هست، میخوام که بپردازیم به فتنه هایی که به هر حال ایجاد کرده انگلستان به خصوص بعد از انقلاب. حالا قبل از انقلاب رو ما خیلی کار نداریم، من میخوام یه مرور تاریخی بکنم از 78 بعد 88 بعد یه سری موزل ها در سال 98. اینها رو شما چطور نفوذ انگلستان رو تبیین میکنید؟
در سال 18 تیر 78 که هم بنده اونجا بودم، حضور داشتم، چیزایی که به روایت به عینه دیدم،
به عینه.
بله، در کوی دانشگاه سال 78 در همون امیرآباد تهران ما می‌دیدیم که افرادی از کارگزاران دولت حضور دارند، در بین دانشجوها میان تحریک میکنن دانشجوها رو، افرادی هستن که در لباس دوست اما صدای دشمن در مجلس ششم میان، از تریبون رسمی مجلس ششم، از تریبون قانونگذاری کشور، میبینی که انگار رادیو اسرائیل باز کردی.